سلام مجدد دوستان، فقط به من بگید، من داشتم این رو بررسی میکردم تا کجا شنیدید؟ پس گفتیم که ماده 242 اومده 3 تا مقطع زمانی برای ماکسیموم بازداشت موقت در نظر گرفته، گفته در هر حال مدت بازداشت نباید از حداقل 7 بیشتر باشه، در هر صورت توی سالب حیات نباید از 2 سال بیشتر باشه و در سایر جرم از 1 سال. خب ما میگیم که آقا حبس و حواست باشه ها، حبس زمانی حداقلش ملاک هست که از 1 سال کمتر باشد، حداقلش از 1 سال یا کمتر باشد. یعنی اگر حداقل حبس بیشتر از 1 سال باشد، ماکسیموم بازداشت موقتش باید 1 سال باشه. مثالم زدیم، گفتیم مثلا خود حبس ابد اینجا قرار میگیره چون حداقل نداره. اگر جرمی مجازاتش حبس ابده مثل سرقت حدی برای بار سوم، چقدر باید تو بازداشت بمونه؟ نمیتونیم بگیم حداقل حبس چون حداقل نداره، این نهایتا 1 سال. اومدیم دو تا مثال زدیم، گفتیم سرقت مسلحانه مجازاتش 3 ماه تا 10 سال، ماده 652 تعزیرات، پس این بازداشت موقتش باید از حداقل تجاوز نکنه، بیشتر از 3 ماه نباید باشه. چرا؟ چون به موجب قانون کاهش دادگاه مکلف 3 ماه رو بده، حداقل رو بده، و اگر بیشتر از 3 ماه تو بازداشت بمونه، بازداشت موقت از مجازات شدیدتر میشه. اوکی. اما در موردی که مثلا جرمی که مجازاتش 5 تا 15 سال حبسه، یا راهزنی که مجازاتش 3 تا 15 سال حبسه، خب در این موارد آیا بازداشت موقت باید به اندازه حداقل باشه؟ نه، میگیم منطقی به نظر نمیاد چون سالب حیات خودش 2 ساله. پس در مواردی که حداقل حبس بیشتر از 1 ساله، مدت بازداشت موقتش میشه 1 سال. اینم فهمیدی ایشالله. حتی دادگاه کیفری یک قرار تأمین ساده بکنه بازداشت موقت کجا قابل اعتراضه، در دادگاه تجدید نظر استان قابل اعتراضه. چنانچه تصمیم دادگاه منتهی به صدور قرار بازداشت موقت شود، این قرار طبق مقررات این قانون قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر استان است. اگه همه دادگاه هایی که قرار بازداشت موقت صادر بکنن، مرجع اعتراضشون میشن تجدید نظر. حتی اگر بخش صادر بکنه میشه دادگاه تجدید نظر. بعد اومده ماده 247 یک تأسیس جدیدی رو ایجاد کرده که در قانون آیندادسی کیفری قبلی نبود، قرار نظارت قضایی، که گفته بازپرس میتواند متناسب با جرم ارتکابی علاوه بر صدور قرار تعمیر، قرار نظارت قضایی را که شامل یک یا چند مورد از دستورهای زیر است برای مدت معین صادر کند. خب یک یا چند، ما در مورد قرار بازداشت موقت قرارهای تامین کیفری گفتیم که فقط یه دونه قرار میتونه صادر بکنه، مگر اینکه اتهامات متعدد باشن و در صلاحیت ذاتی دادگاه‌های مختلف باشن. اما در مورد قرار نظارت قضایی محدودیت در تعداد نداریم، محدودیت در تناسب داریم. یعنی قرار نظارت قضایی باید متناسب با جرم ارتکابی باشه. مثلا من اگر کلاهبرداری کردم و در مورد من قرار تامین کیفری صادر شد، دیگه ممنوعیت از نگهداری از سلاح یا ممنوعیت از رانندگی در مورد من بی‌معنیه. خب به هر حال صدور قرار نظارت قضایی اختیاریه و در کنار قرار تأمین باید باشه. اصل بر اینه که قرار نظارت قضایی باید در کنار قرار تأمین کیفری باشد. حالا سوال، آیا قرار نظارت قضایی میتونه به صورت غیابی صادر بشه؟ میگیم چون قرار نظارت قضایی باید در کنار قرار تأمین کیفری باشه، به صورت غیابی امکان صدورش وجود نداره. گفته برای مدت معین، تعیین مدت هم مدت عمر قرار نظارت قضایی مثل عمر قرار تأمین کیفریه. چرا؟ چون اگر ماده 251 رو نگاه بکنید، گفته قرار تأمین و نظارت قضایی لغو میشه. عمر قرار نظارت قضایی هم مثل قرار تأمین کیفری. یعنی اگر به هر دلیل قرار تأمین کیفری لغو بشه، قرار نظارت قضایی هم لغو میشه. نکته بعدی که شما باید بدونید این که اینجا گفته علاوه بر صدور قرار تأمین میتونه قرار نظارت قضایی صادر بکنه، میاد در تفسیری یک میگه آقا در جریمه تزریقی درجه 7 و 8 در صورت ارائه تضمین لازم برای جبران خسارت وارده، مقام قضایی میتونه فقط قرار نظارت قضایی صادر بکنه. پس اینجوری نیست که در تزریقی درجه 7 و 8 میتونه فقط نظارت قضایی صادر بکنه، یه شرط دیگه ای هم میذاره، در صورت ارائه تضمین لازم برای جبران خسارت وارده میتونه اکتفا بکنه به قرار نظارت قضایی. و از قرارهای تأمین فقط بازداشت موقت قابل اعتراض بود و قرار کفالت و وثیقه زمانی قابل اعتراض بودند که منجر به بازداشت می‌شدند. اما همه قرارهای نظارت قضایی قابل اعتراضند. قرارهای موضوع ماده ظرف 10 روز قابل اعتراض در دادگاه صالح است. و چنانچه این قرار توسط دادگاه صادر شود، ظرف 10 روز قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر استان می باشد. حتی اگر دادگاه کیفری یک صادر بکنه، مرجع اعتراضش میشه دادگاه تجدید نظر. بعد در مورد قرار ممنوعیت خروج از کشور که مدت اعتبارش گفته که 6 ماه و قابل تمدیده، و ما اون رو در مورد ممنوعیت های خروج دستبندی کرده بودیم دیگه، یه دونش به صورت غیابی صادر میشد، یه دونش به صورت به عنوان دستور بود که ماده اگر اشتباه نکنم 188 بود، حالا مادهش مهم نیست، تقسیم بندی کرده بودیم. خلاصه ماده 251 رو هم بررسی کردیم. اینجا رعایت کردن یا رعایت نکردن قرار نظارت قضایی اثر داره. رعایت کردن یا رعایت نکردن، ما اینجا اومدیم انواع قرارهای نظارت قضایی رو گفتیم و احکام قرارهای نظارت قضایی رو هم اینجا گفتیم که باید در کنار تأمین قرار تأمین کیفری باشه، ظرف 10 روز قابل اعتراض به صورت غیابی صادر نمیشه، امکان صدور قرار نظارت قضایی متعدد وجود داره. اما رعایت کردن یا عدم رعایت قرار نظارت قضایی اثر داره. اثرش هم مهمه. میگه ما اگر رعایت کرده باشه، میگه بنا به درخواست متهم که باید به تایید دادستان برسد، یا اینکه متهم درخواست نکرده، به پیشنهاد خود دادستان، دادگاه میتواند با رعایت مقررات قانونی در مجازات تزریقی وی تخفیف دهد. اینو از کجا آوردیم؟ اینجا ببینید، گفته که در صورتی که متهم دستورهای مندرج در قرار نظارت قضایی را رعایت کند، بنا به درخواست وی که باید به تایید دادستان برسد، یا پیشنهاد دادستان، دادگاه میتواند با رعایت مقررات قانونی در مجازات وی تخفیف دهد. اینجا به تزریقی بودن اشاره نکرده، ولی ما اونجا آوردیم چون ما تخفیف رو فقط توی تعزیرات داریم دیگه. پس اثر رعایت کردن قرارهای نظارت قضایی تخفیف مجازات تعزیری است. تخفیف مجازات تعزیری است، طبعا در حدود و قصاص و بقیه بی تأثیر. اما اگر رعایت نکنه، ماده بعدی میاد میگه اگر رعایت نکنه قرار نظارت قضایی رو، ماده 254 میگه اگر متهم از اجرای قرار نظارت قضایی که توأم با قرار تأمین صادر شده تخلف کند، قرار نظارت لغو و قرار تأمین تشدید میشود. خب اگر قرار نظارت قضایی توأم با قرار تأمین کیفری باشد، یعنی کنار اصولاً که باید اینجوری باشد کنار تأمین کیفری باشد، رعایت نکنه، قرار نظارت قضایی لغو میشه و قرار تأمین تشدید میشه. خب اما این تشدید نباید این باشه. تفسیر چی میگه؟ دم سرن نیوردیم. حالا ادامه رو بخونیم. و در صورت تخلف متهم از اجرای قرار نظارت قضایی مستقل، چی شما میدونید دیگه کجا قرار نظارت قضایی به تنهایی صادر میشه؟ اینجا در جرایم تزویری درجه 7 و 8، در صورتی که رأی تزویر لازم به جبران خسارت داده بشه، مقام قضایی میتونه فقط نظارت قضایی صادر بکنه. پس ما این را میدونیم. و در صورت تخلف متهم از اجرای قرار نظارت مستقل، یعنی کنارش قرار تامین نیست، قرار نظارت قضایی تبدیل به قرار تامین میشه. مفاد این ماده هم حین صدور به متهم تفهیم میشود. و چون قراره که به متهم تفهیم بشه، به خاطر همین میگیم که قرار نظارت قضایی به صورت غیابی صادر نمیشه. پس اگر رعایت بکنه، قرار نظارت لغو و قرار تامین تشدید میشه. اگر کنار تامین کیفری باشه نظارت، اگر نظارت قضایی مستقل باشه، قرار نظارت تبدیل به قرار تامین کیفری میشه. اما یه تفسیر هم داره و اینو ننوشتیم، شما اینجا باید بنویسید. بیارم تفسیرش رو اینجاست. آها، در اجرای این ماده نمیتوان قرار صادره را به قرار بازداشت موقت تبدیل کرد. کجا؟ ببین، جایی که قرار نظارت، گوش کنید، جایی که قرار نظارت قضایی گفتیم که توأم با قرار تامین کیفریه. خب مثلا فکر کن نظارت قضایی داده با قرار وثیقه. خب اگر تخلف بکنه، قرار نظارت لغو و قرار تامین تشدید میشه. یه دونه شدیدتر از وثیقه میشه بازداشت موقت. آیا میتونه به بازداشت موقت تبدیل کنه؟ نه خیر. پس اینجا فقط میتونه مبلغ وثیقه رو تشدید بکنه. به خاطر همین میگه در اجرای این ماده نمیتوان قرار صادره را به قرار بازداشت موقت تبدیل کرد. پس اگر قرار نظارت قضایی کنار قرار وثیقه بود مثلا، اینم قرار نظارت قضایی رو رعایت نکرد، چیکار میکنه؟ قرار نظارت لغو میشه و قرار تامین چی میشه؟ تشدید میشه. خب تشدید شد وثیقه رو، یه دونه بخوایم تشدید بکنیم، میشه بازداشت موقت. آیا میتونه بازداشت موقت تبدیل بکنه؟ خیر. پس مجبوره در مورد وثیقه فقط مبلغش رو تشدید بکنه. حالا اگر قرار نظارت قضایی تنهایی صادر شد، رعایت نکرد، قرار صادره به چی تبدیل میشه؟ قرار تامین. به قرار تامینی غیر از بازداشت موقت. آیا اگر قرار نظارت قضایی به تنهایی بود، میتونه تبدیل بکنه به قرار بازداشت موقت؟ خیر. تفسیر ممنوع کرده. بریم تو بحث خودمون. اینجا میرسیم به آخرای بحثمون. ماده 255 میگه آقا بازداشت موقت به خاطر این خیلی مخالف داره، که میگه اگر شما یه نفر رو اومدی بازداشت کردی یه سال، بعد این تبرئه شد، این با برگشت پذیر نیست. یه سال از عمرش علکی هدر شد. شما اشتباه کردی. شما وقتی که حکم برائت صادر میکنی یا منع تعقیب، اساسش این بود که شما یه سال این را علکی نگه داشتید. به خاطر همین اومده جبران خسارت برای بازداشت ناروا پیش بینی کرده. جبران خسارت برای بازداشت ناروا. خب میگه اشخاصی که در جریان تحقیقات مقدماتی و دادرسی به هر علت بازداشت میشوند. حالا به هر علت بازداشت میشوند، ممکنه خود بازداشت موقت باشه، ممکنه کفالت یا وثیقه منتهی به بازداشت باشه و از سوی مراجع قضایی حکم براءت یا منع تعقیب قطعی در مورد اونها صادر بشه، میتونن مطالبه بازداشت موقت بکنن. ایام بازداشت رو که شما میدونید دیگه به ازای هر روز 40,000 تومان میتونن خسارت بگیرن، درسته؟ خب اما دو تا حکم رو گفته، حکم براءت یا منع تعقیب، چون این دوتا هستن که ناظر بر بیگناهی هن. ولی مثلا موقوفی رو نگفته. موقوفی ما این سلام ممکنه جور مشمول مرور زمان بشه. شما جور رو انجام دادیم، ما اشتباه نکردیم، ولی مشمول مرور زمان شده بود مثلا. یا مرور زمان چه مثالی بود زدن، شاکی گذشت کرد، ما اشتباه نکردیم، شما جور رو انجام دادی، شما بله گناهکار هستی. حالا شاکی گذشت کرد موقوفی صادق، پس ما اشتباه نکردیم. به خاطر همین فقط براءت یا منع تقلید، چون این دوتان که ناظر بر بیگناهی هست، درسته؟ این یه طرف قضیه است. ماده 256 بگه آقا اگر اینا باشه مستحق جبران خسارت نیست. بازداشت ناشی از خودداری خود فرد در ارائه ادله بیگناهی باشه. و چهار تا اینجا میزه خیلی مهمه، این چهار تا رو حتما باید حفظ بکنید. میاد مقررات شکلیشو میگه، مقررات شکلیشو ببینم که چاشینم من چیز میکردم. من براتون اینجا جدولش میکنم، شما هم حتما اینا رو یادداشت بکنید. مهمه مقررات شکلی در مورد خسارت های ناشی از بازداشت ناروا. اینجوری کنم، بیام اینم بذارم وسط، بولدش بکنم، شروع کنم بنویسم. خب در مورد خسارت ایام بازداشت ناروا، خب صدور حکم قطعی براءت یا منع تعقیب، این یک، درسته؟ حالا میاد در ماده بعدی چی میگه؟ یه محدودیت زمانی 6 ماه از تاریخ ابلاغ رأی قطعی حاکی از بیگناهی. رأی قطعی حاکی از بیگناهی همون دوتاست، منع تعقیب و چیز. حالا جبران خسارت آیا به موجب دادخواست یا درخواست؟ به موجب درخواست. پس تقدیم درخواست ظرف 6 ماه از تاریخ ابلاغ گفته ها، نه از تاریخ صدور، از تاریخ ابلاغ منع تعقیب یا براءت. خب پس درخواست میده، ظرف 6 ماه هم باید این کار بکنه. مرجع بدویش میشه، مرجع بدوی میشه کمیسیون استانی. خب که کیانش هستن اینجا؟ اینجا گفته به کمیسیون استانی متشکل از 3 نفر از قضات دادگاه تجدید نظر به انتخاب رئیس قوه قضاییه. ببین اینجا چه نکاتی میخوام بگم نمیدونی؟ 3 نفر از قضات تجدید نظر، چه کسی تعیین میکنه؟ رئیس قوه قضاییه. خب بعد حالا کمیسیون در صورت احراز شرایط مقرر در این قانون حکم به پرداخت خسارت زد. در صورت رد درخواست نکتش اینه، ببین میدونستین و غفور گفته، اصلا خالقی هم گفته، گوش کن. در صورت رد درخواست این شخص میتواند ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ اعتراض خود را به کمیسیون موضوع ماده 255 این قانون اعلام کنند. شما میدونید شما وقتی که میخوای به رأی اعتراض بکنی میتونی اعتراضتو هم به دادگاه بدوی بدی هم به خود تجدید نظر بدی، اما اینجا میگه اگر به آرای کمیسیون استانی اعتراض داشتی باید ببری کمیسیون ملی جبران خسارت. اما چیزی که قابل اعتراضه گفته کی میتونه اعتراض بکنه؟ در صورت رد درخواست. پس تصمیمات کمیسیون استانی در صورت رد درخواست ظرف 20 روز قابل اعتراض در کمیسیون ملی جبران خسارت. اما یه چیزی یاد قانون گذار رفته، چی؟
اینجا گفته کی قابل اعتراضه، در صورت رد درخواست. اینا ممکنه درخواست من رو قبول کردن ولی توی خسارت کمتر محاسبه کردن. قابل اعتراضه؟ نه قابل اعتراض نیست، چون ماده گفته که فقط زمانی قابل اعتراضه که درخواست رد بشه. پس اگر درخواست من قبول شده اینا خسارت رو محاسبه کردن، کمتر محاسبه کردن. آیا میتونم اعتراض بکنم؟ نه. اینجا فقط گفته در صورت رد درخواست ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ رأی کمیسیون استانی اعتراض خودش رو به کمیسیون موضوع 258 این قانون اعلام میکنه. اینجا هم کمیسیون ملی رو گفته، درسته؟ پس این در صورت رد درخواست نکته است که تو نمیدونستی. خیلی چیزا رو نمیدونی ها الان چی میگی؟ حالا برو هی غفور بخون. پنجمین چیزی که مرجع اعتراض کمیسیون استانی میشه کمیسیون ملی جبران خسارت. حالا اینا متشکل از چه کسی هستن؟ گفته رئیس دیوان عالی کشور یا یکی از معاوناش و دو نفر از قضات دیوان عالی کشور. پس رئیس دیوان عالی کشور یا خودش یا معاونش و به اضافه دو نفر از قضات دیوان عالی کشور. اینا رو با دادستان کل کشور اشتباه نگیری. گفته رئیس دیوان عالی کشور یا معاونش و دو نفر از قضات دیوان عالی کشور. هم اینا رو رئیس قوه قضاییه انتخاب میکنه، هم اینا رو که رئیس قوه قضاییه انتخاب میکنه دیگه. اینا رو گفتیم، متوجه شدین؟ ببینید به انتخاب رئیس قوه قضاییه کمیسیون ملی، کمیسیون استانی هم باز به انتخاب رئیس قوه قضاییه است. خب رأی کمیسیون قطعیه. ششم این که رأی کمیسیون ملی قطعیست. خب هفتمین نشته ای که باید بدونی، اجرای این احکام با وزیر دادگستریه. خیلی مهمه ها، به اینم دقت نکرده بودی، من بهت گفتم. چرا؟ میگه جبران خسارت موضوع ماده 255 این قانون بر عهده دولت است و در صورتی که بازداشت بر اساس، خیلی مهمه، بازداشت بر اساس یک اعلام مغرضانه جرم، دو شهادت کذب، سه تقصیر مقامات قضایی باشد، دولت پولو میده بعد به مسئول اصلی مراجعه میکنه. خب حالا مسئول هستی که مراجعه میکنه هم پولشو میگیره، همینا که اگر مثلا شهادت کذب دادن یا اعلام مغرضانه اینا خودشون میتونه واجد عناوین مجرمانه باشه که اونم به پدرشون رو در میاره. و گفته اجرای آراء صادر از کمیسیون بر عهده ویه. وی کیه؟ وزیر دادگستری. پس میبینید دیگه اجرای ببینیم با دادسراست، با نمیدونم طبق مقررات اجرای احکام مدنی اینا، نه اینجوری نیست. اجرای آرای کمیسیون با چیه؟ با ایشونه، وزیر دادگستری. ماده 287 هم که اومدیم مواد مرتبط رو گفتیم با ماده 690 که قبلن ببینید این دوتا ماده که قرارهای تأمین در مورد اطفال و نوجوانان و اشخاص حقوقی که ما اینجا برای شما آوردیم، در مورد اشخاص زیر 18 سال که باز مقنن در ماده 287 قائل به تفکیک شده، زیر 15 سال دوتا قرار تأمین پیش بینی کرده، در مورد 15 تا 18 سال کفالت وظیفه و نگهداری در کانون اصلاح و تربیت هم هست. خب نگهداری در کانون اصلاح و تربیت نگهداری موقته. یادتون میاد وقتی مجاز قانون مجازات رو میخوندیم، ما ماده 88 گفتیم 4 تا اقدام تمرینی تربیتی داریم، یکی نگهداری در کانون اصلاح و تربیته. این نگهداری موقت به عنوان مجازات نیست، واکنش نیست، این قرار تأمین کیفریه. مثلا ما بازداشت موقت قرار تأمین کیفریه، حبس مجازاته. در این حال این دوتا شبیه همن، یعنی بازداشت موقت شبیه حبسه. پس این نگهداری موقت که اینجاست با اون نگهداری که تو قانون مجازاته چه فرق میکنه؟ میگیم این نگهداری موقت اینجا در قالب قرار تأمین کیفریه، ولی اونی که تو قانون مجازات پیش بینی شده ماده 88 و ماده 89 پیش بینی شده، اون به عنوان یک واکنشه، یعنی اقدام تأمینی تربیتیه. خب اینا رو حواست باش. اما اشخاص حقوقی قرارهای تأمین، یه نکته باز پشم ریزون بهتون میگم که قطعا هیچ کدومتون نمیدونید و هیچ جایی هم اشاره نکرده، بریم به اینجا. ببین اینجا رو حرز میکنی، اصلا ببین کیف میکنی اینو بفهمی. در مورد اشخاص حقوقی سوال، آیا امکان صدور قرار تأمین کیفری وجود داره یا نه؟ میگیم بله، دو تا قرار تأمین کیفری پیشبینی کرده، کاملا متفاوت. سطر ماده رو بخونیم، میگه در صورت وجود دلایل کافی دعوی رو بر توجه اتهام شخص حقوقی و در صورت اقتضا منحصراً صدور قرارهای تأمینی زیر امکان پذیر است. این قرارها ظرف 10 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه سال هستند. پس هر دو تا این قرار در مورد قانون در مورد اشخاص حقوقی، دو تا قرار تأمین پیش بینی شده که این دو تا هم قابل اعتراضن. خب این دو تا هم قابل اعتراضن. بعد چیزی که بهش اشاره نکرده اینه که اگر دادگاه صادر بکنه مرجع اعتراضش کجاست؟ چون اینجا گفته که در صورت وجود دلایل کافی قرار تأمین زیر امکان پذیر است، این قرار ظرف 10 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه ساله است، این فرضش اینه که دادسرا صادر کرده باشه. پس اگر دادگاه صادر کرده باشه، برمیگرده به کلیات، میگه اگر دادگاه صادر کرده باشه میره تجدید نظر. اینه میاد میگه الف قرار ممنوعیت انجام بعضی از فعالیت‌های شغلی که زمینه ارتکاب مجدد جرم را فراهم می‌کند، این یه قرار تأمینه. قرار منع تغییر ارادی در وضعیت شخص حقوقی از قبیل انحلال، ادغام و تبدیل که باعث دگرگونی یا از دست دادن شخصیت حقوقی آن شود. نکته ای که خیلی فنی حرفه‌ایه چیه؟ گفته تخلف از این ممنوعیت موجب یک یا دو نوع از مجازات های تزریقی درجه 7 یا 8. ببینید ما همه قرارهای تأمین اگر تخلف میکرد ضمانت اجرا مالی بود. مثلا نمی اومد وجه‌ال التزام رو میگرفتیم پول، وجه‌ال کفاله رو میگرفتیم پول، وثیقه ضبط میشد پول بود دیگه، درسته؟ تا اینجا هر چیزی که گفتیم ضمانت اجرایی تخلف از قرار تأمین ضمانت اجرای مالی داشت. خب یعنی مسئولیت کیفری ایجاد نمیکرد برای فرد. اما اینجا اولا دو تا نکته رو یاد میگیری. اینجا گفته که تخلف از این ممنوعیت، از این ممنوعیت منظورش اینه. خب یادش رفته که توی بند الف هم ممنوعیت ایجاد کرده، برای این ضمانت اجرایی نذاشته، اومده بند ب رو گفته. ادامه بند ب گفته تخلف از این ممنوعیت، باید میگفت تخلف از ممنوعیت های فوق، یا می بردیم رو در قالب تفسیری می کرد، می گفتیم که بعد دوتای اینها اگر رعایت نشه ضمانت اجرایی داره. ولی متاسفانه قانونگذار در بند ب اومده گفته تخلف از این ممنوعیت. کدوم ممنوعیتی که اینجاست که از این تخلف ممنوعیت بکنه موجب یک یا دو نوع از مجازات های تزریقی درجه 7 یا 8 برای مرتکب است. خب مجازات تعزیری درجه مجازات تعزیری، چون شما میدونید دیگه وقتی که قرار تأمین در مورد شخص حقوقی صادر میشه، کسایی که باید رعایت بکنن نمایندگان اشخاص حقوقی هستن، یعنی اشخاص حقیقی هستن، و این مجازات هم در مورد شخص حقوقی اجرا نمیشه، در مورد اشخاصی که اومدن این رو انحلال کردن، ادغام کردن، تبدیلش کردن، شخصیت حقوقی رو از بین بردن، اینا باید مجازات بشن. و این یه دونه. و دومی که تنها جایی که عدم رعایت تأمین موجب مسئولیت کیفری است و برای متخلف مجازات در برداره اینه، بند ب ماده 690. خیلی مهم، بسیار بسیار مهم. خب بیایم سراغ تستا، اینو بذاریم تو تستا، اینو ببریم تو ماده ها. اگر یه تستی مستند قانونی خواست اینجاست که بتونیم ماده هاشم سریع به دست بیاریم. بیاریم توی تستا، یه شخصی متهم به ارتکاب جرایم متعدد است. ای پارسال هم اومد. در خصوص صدور قرار تأمین کیفری کدام مورد صحیح است؟ خب جرایم متعدد انجام بده، قرار تأمین واحد صادر میشه، مگر اینکه در صلاحیت ذاتی دادگاه‌های مختلف باشه دیگه. ماده 221 218 برای اتهامات متعدد مورد صادر میشه اینجاست. در مورد دیگر قرار تأمین واحد صادر می شود مگر اینکه رسیدگی به اتهامات در صلاحیت ذاتی دادگاه های مختلف باشد. چهار، درسته این گفته ذاتی یا محلی؟ نه، محل مهم نیست، چون اگر محلاشون متفاوت باشه بعدا خواهیم خود. ماده 310 میگه همشون جمع میشه یه جا یه دادگاه. اوکی، چهار، درسته. اینا که بعدا میخوان هی بیان بپرسن که با این چند میشه چند میشه، چهار، درسته. 77 چهار، درسته. 77 چهار. 78 میگه در یک پرونده چک بلامحل، اینو یادتون باشه، ماده قانون، ماده 18 قانون صدور چک، در مورد کفال، در مورد چک فقط دو تا قرار تأمین پیش بینی کرده، کفالت و وثیقه. ماده 18 قانون صدور چک دو تا قرار تأمین پیش بینی کرده، کفالت و وثیقه. اگر متهم التزام به حضور با تعیین وجه التزام را نپذیرد، کفالت صادر می شود. اینم بر اساس تفسیر یک ماده 217 طرح شده این سوال. اگر شما اینجا نگاه بکنید، در صورت امتناع از پذیرش کدوم التزام به حضور با تعیین وجه التزام، گفته اگر بیرو نپذیره هی رو می گیریم. اینجا اگر بیرو نپذیره کفالت صادر میشه. اینا رو دیگه میدونی خودت، درسته. در تصادفات رانندگی غیرعمدی منجر به صدمه یا فوت، در صورت وجود بیمه نامه و امکان پرداخت دیه و تضمین حقوق به زهدیده، از این طریق صدور قرار کفالت و وثیقه جایز نیست. اینم از تفسیره 3 ماده 217 طرح کرده. در جرم غیرعمدی که در صورتی که به تشخیص مقام قضایی تضمین حقوق به زهدیده به طرق دیگر امکان پذیر باشد، صدور قرار کفالت وثیقه جایز نیست. اینم که تو میدونستی. این 200 تفسیره است. کارشناسی ارشد 98 چی میگه؟ الف، متهم به ایراد صدمه بدنی مستوجب صدمه بدنی عمدی مستوجب دی است. برای وی قرار وثیقه صادر میشه، ولی پیش از سر رسیدن زمان پرداخت دیه حکم صادر میشه. خب وثیقه صادره چه وضعیتی؟ الف، متهم به ایراد صدمه عمدی مستوجب دیه است، برای وی وثیقه صادر می شود، ولی پیش از سررسید زمان پرداخت دیه حاکم صادر می گردد. وثیقه صادره چه وضعیتی؟ سوال مهمیه. گفته به اعتبار خود باقی به دلیل عدم حصول عمل مهلت پرداخت ملغا میشه یا میشه به اعتبار آوردن ازش. خب عمر قرارهای تامین گفتیم که در سه مورد اگر یادت باشه عزیز دلم اگر یادت باشه ما در مورد باز وثیقه خب گفتیم که محکوم شه با شروع به اجرای مجازات حبس تبعید و اقامت اجباری از قرار تعمیر رفع اثر میشه و با اجرای کامل سایر مجازات از قرار تعمیر رفع اثر میشه. حالا توی مثال ما این وثیقه صادر شده هنوز زمان پرداختش یعنی وثیقه تا کجا باید بمونه؟ تا خاتمه اجرا. پس بنابراین به اعتبار خودش باقیه. متوجه شدی یا دوباره توضیح بدم؟ پس عمد قرارهای تأمین اونی که در جرائم غیر عمدی بود نمیتونست وثیقه صادر بکنه، این الف متهم به ایراد صدمه بدنی عمدی مستوجب دیه است. توی غیر عمدی هم باید تضمین میداد، تازه که نگران نباشید من خسارت یا دیه هرچی بود پرداخت میکرد. خب عمر قرار تامین قرار وثیقه کجاست؟ اینجوری دیگه شما سوال نمیدن. ببین در قالب مسئله سوال میدن. شما میدونی وثیقه و کفاف غیر از بازداشت موقت عمر قرارهای تامین اگر محکوم بشه تا خاتمه اجراش فقط توی حبس و تبعید و اقامت اجباری به محض شروع رفع اثر میشه. باز ببین کارشناسی ارشد 98 چیز داده به تامین. از تامین دوتا سوال تر شده. چی میگه؟ الف متهم به قتل غیر عمد ناشی از تصادفات رانندگی. باز پس برای به قرار وثیقه به مبلغ 300 میلیون تومان صادر میکند و وثیقه تودی میشود. سپس متهم بیمه خود را ارائه داده تا نشان از امکان وصول دیه از آن که نشان از امکان وصول دیه از آن دارد و تقاضای تخفیف قرار وثیقه را میکند. در صورتی که نظر بازپرس بر عدم تخفیف باشد آیا این امر قابل اعتراض است؟ ببین خوشدلم چقدر سوال مهمیه. به خاطر این چون جواب بدیم تو رو خدا یه لحظه حواستو جمع کن. ما گفتیم قرار کفالت و وثیقه گوش کن، ما گفتیم قرار کفالت و وثیقه قابل اعتراض نیستن. زمانی قابل اعتراضن که منجر به بازداشت بشن. خب تو این مثال این بازداشت نشده که میگه ازش چیکار کردن؟ وثیقه گرفتن، خب آزادش کردن. بعد متهم بیمه نامش رو میاره میگه خب در جرائم غیر عمدی که امکان وصول آن از بیمه نامه وجود داشته باشه صدور قرار کفالت و وثیقه جایز نیست، قرار منو تخفیف بده. اگر بازپرس تخفیف نده آیا قابل اعتراضه؟ خب میام اینجا میبینیم با این چه نمیشه. متهمی که در مورد قرار کفالت یا وثیقه صادر میشه زمانی میتونه اعتراض بکنه که بره به بازداشت. این آزاده، آزاده. پس با این که ما تفسیری سه گفته در جرائم غیر عمدی در صورتی که به تشخیص مقام قضایی تضمین حقوق بزهی دیده به طرق دیگر ممکن باشد صدور قرار کفالت و وثیقه جایز نیست، اما اون موقعی که صادر کرده جایز بوده. چرا؟ چون نتونسته موقعی که بازپرس وثیقه صادر میکنه بیا تضمین بده، بیمه نامش رو بعدن آورده. ببین متهم بیمه نامه خودش رو بعدن میاره ارائه میده که میگه ببین من بیمه دارم، آیا میتونی از اونجا وصول کنی؟ آیا این قابل اعتراضه؟ میگه ماده 226 قابل اعتراض نیست. بریم فقط به ماده این یکی نگاه کنیم، 270. آها توی 270 تشدید تامین قابل اعتراضه. توی ماده 270 اگر مجاز تامین تشدید بشه قابل اعتراضه، ولی این تشدید نمیکنه که این میگه من تخفیف نمیدم، این میگه من تخفیف نمیدم. در صورت که نظر بازپرس بر عدم تخفیف باشد آیا این امر قابل اعتراض است؟ خیر، قابل اعتراض نیست. اوکی متوجه شدی؟ اینو باید خیلی خوب متوجه می شدی یا دیگه من خیلی سوالای اینجوری. الف متهم به یک فقر قاچاق مواد مخدر که این میره در سرت دادگاه انقلاب، خیانت یک فقر، خیانت در امانت، دو فقر کلاهبرداری که این دوتا هم میان میرن دادگاه کیفری دو. خب چند تا قرار تامین صادر میشه؟ گفته که به جرایمی که دست به تعداد دادگاه قرار تامین صادر میکنه دیگه، چون صلاحیت ذاتیش متفاوته، پس یه دونه انقلاب صادر میکنه، یه دونه هم کیفری دو برای این سه اتهام صادر میکنه. چند تا قرار تامین میشه صادر کرد؟ دوتا. 84 چی میگه؟ میگه متهم قراری کفالت به وجه کفاله 10 میلیون صادر میگردد برای متهم. متهم به لحاظ اجز معرفی کفیل تقاضای سپردن و چوزدمان نقدی، یا اینجوری میدن و چوزدمان نقدی، شما میگی چی هستن؟ من اینو نشنیدم. ببینید، وثیقه اهم از وچه نقد، ضمانتنامه بانکی، مال منقول و غیر منقول. یعنی به جای اینکه بیاد بگه وثیقه یکی از اینها رو گفته، آیا اگر من به جای یکی در مورد من که کفالت صادر میشد میتونستم بگم که آقا وثیقه بدم؟ بله، ماده 220 گفته بود که اگر متهم بخواد به جای کفیل وثیقه بده، بازپرس مکلفه بپذیره، مکلف به پذیره. بعد پس دادگاه مکلف به قبول تقاضای متهم و تبدیل قرار از سوال 84 میشه گزینه 4. بعد برای صدور قرار قبولی کفالت موافقت خود متهم لازم نیست. یعنی چی؟ ممکنه که شما متهم شدی، بعد یه آدمی که حالت ازش به هم میخوره میاد کفالت تو را پذیرا میشه. خب آیا تو میتونی بگی که من نمیخوام، من نمیام بیرون، من از بازداشت من اصلا نمیخوام اون کفالت؟ نه، با اردنجی میندازنت بیرون. برای صدور قرار قبولی کفالت موافقت خود متهم لازم نیست اصلا. 86 چی بیگه؟ کفیل یا وثیقه گذار میتواند کی درخواست رفع مسئولیت یا آزادی وثیقه خود را بنماید؟ این گزینه درسته. در هر محل، فقط در محل تحقیقات مقدماتی یا دادرسی با معرفی و تحویل متهم. اینم که قبلا گفتیم دیگه، کفیل یا وثیقه گذار در هر مرحله از تحقیقات و دادرسی با معرفی و تحویل متهم میتونه درخواست رفع مسئولیت بکنه. درسته؟ در مرحله تحقیقات مقدماتی یا دادرسی با معرفی و تحویل متهم. چنانچه پس از صدور دستور قضایی مبنی بر اخذ وجه کفاله یا ضبط وثیقه متهم دستگیر شود، و چول کفاله یا وثیقه، این نکتش اینه، از این چند بار سوال تر شده 236. ببینید دوستان، نکتش رو خواستم تیز بهتون بگم. گفتم که اگر متهم بعد از این که تخلف کرد، دادستان دستور داد که وثیقه رو ضبط کنیم و چول کفاله رو بگیریم و چول التزام رو بگیریم، و پیش از اتمام عملیات اجرایی متهم بیاد، یه حالی بهش میدن. ولی چجوری باید بیاد؟ یا متهم باید خودش حاضر بشه، یا کفیل و وثیقه گذار او رو حاضر کنن، که دادستان از دستور قبلیش رفع سر میکنه و دستور ضبط تا 1/4. اگر متهم در این بازه زمانی دستگیر بشه، یعنی بعد از دستور دادستان و پیش از اتمام عملیات اجرایی متهم دستگیر بشه، باز هم بهش حال میدیم؟ نه، بازم دادستان میاد از دستورش رفع سر بکنه و دستور ضبط تا 1/4 رو بده؟ نه، اون مال زمانی که یا متهم مثل آدم خودش بیاد، یا کفیل و وثیقه گذار از گوشش بگیرن بیارن شعبه حاضر بکنن. پس فرضی که متهم دستگیر میشه، مشمول این ارفاقی که در ماده 236 پیش بینی شده نمیشه، مسترد نمیشه. دست صدور دستور ضبط وثیقه از اختیار دادستان و مرجع رسیدگی اعتراض نسبت به دستور ضبط وثیقه در صلاحیت دادگاه کیفری 2. اینم که صدر ماده 235 گفته بود دیگه. اینجا دستور دادستان، مرجع اعتراضش هم کیفری 2. کیف میکنی ها؟ دیدی 97 هم از تامین سوال تر شده. کلن سال یه دونه سوال داریم. چنانچه پس از قطعیت دستور ضبط وثیقه حکم کیفری اجرا شود، تکلیف دستور ضبط وثیقه چیست؟ گفته چنانچه پس از قطعیت دستور ضبط وثیقه، کی قطعی میشه؟ اینجا ماده 235 گفته که خب دادستان دستور ضبط وثیقه رو صادر میکنه، ما اعتراض میکنه، میره کیفری دو و تصمیمی که دادگاه کیفری دو میگیره قطعیه. خب آیا دستور ضبط های چهارم، آیا دستور ضبط تا نه، اگر دستور ضبط وثیقه صادر بشه، حکم محکومیت کیفری اجرا بشه، وثیقه هم ضبط میشه. یعنی وثیقه خودش میره برای اجرا، هیچ ربطی نداره. ببینید دوستان، اگر من تخلف کردم نمیدم، مورد من وثیقه صادر شد، من نرفتم، دستور ضبط صادر شد، اصلا پیش از اتمام عملیات اجرایی هم نرفتم، درسته؟ حتی اگر تبرئه بشم باید بازم اجرا میشه وثیقه. چرا؟ چون وثیقه ربطی به محکومیت من نداره. شما به دلیل این شما متعهد شده بودی نزد مرجع قضایی که هر وقت قاضی بخواد بری. حالا نرفتی، تخلف ضمانت اجرای مالیه دیگه. شما انگار یه قراردادی با قاضی میبندی، میگی آقا تو هر وقت بگی من میام، نیومدم این پولو میدم، یا اون مالی که بهت دادم رو ضبط کن. خب پس اگر حکم محکومیت کیفری اجرا بشه، وثیقه هم اجرا میشه، ربطی نداره، اونم اجرا میشه. 90 چی میگه؟ میگه چنانچه خود متهم اقدام به تودیع وثیقه کرده، در صورت امتناع یا عدم حضور متهم نزد مقام قضایی در موارد قانونی و محکومیت او، وثیقه ضبط. و اگر متهم، اینم سوال مهمیه، اگر یادتون میاد من اینجا یه جدول کشیدم که چیا از تأمین قابل وصوله، این یادتون نمیاد، اصلا گوش نمی کنید که اینجا این رو میگه. میگه آقا اگر متهم خودش متعهد شده حاضر نشده، ما چیا رو میتونیم از تأمین بگیریم دیگه؟ جزای نقدی ذره زیاد. الان ما زود اینو جواب بدیم. میگه چنانچه خود متهم اقدام به تودیع وثیقه کرده و نیومده، ما از وثیقه رو ضبط کردیم، چیا رو ازش برمیداریم؟ زرزیان مدعی خصوصی یا جزای نقدی به تشخیص دادستان؟ نه، جزای نقدی و زرزیان مدعی خصوصی درسته، فقط جزای نقدی غلطه. زرزیان مدعی خصوصی یا جزای نقدی به تشخیص دادستان غلطه. هم جزای نقدی و هم زرزیان مدعی خصوصی با موافقت وثیقه گذار، موافقت وثیقه گذار هم نمیخواد، این درسته. جزای نقدی و زرزیان مدعی خصوصی نه به تشخیص دادستان بستگی داره، نه به موافقت وثیقه گذار بستگی داره، این درسته. ولی کامل اگر میخواست بگه بین گزینه ها این درسته، کامل ترش این میشه که دیگه هم قابل مطالبه است از اون. آها اومدیم اینجا، میگه شخصی با داشتن سابقه محکومیت قطعی به اتهام اهانت و نشر اکاذیب مجدداً مرتکب یک فقره جرم میشود. خب در مورد چه متهمی چه قرار تعمیم میشه صادر کرد؟ وقتی که ما نگاه میکنیم به بند ب ماده 230 بند چند بود؟ بنده سه ماده 237 اینجا، شما جعل رو اینجا میبینید، درسته؟ جعل اینجا اگر تجدیدی درجه یک چهار نباشه، که اصولا هم جعل جز جرم تجدیدی درجه پنجه، باید یک کدوم از این سابقه ها رو داشته باشه. اما سابقه ای که گفته، سابقه چی باید باشه؟ سرقت، کلاهبرداری، ارتش اختلاس، خیانت، امانت، خود جعل یا استفاده از سند مجهول. ولی این چیزی که توی سابقه اش داره توهینه. آیا میشه قرار بازداشت موقت صادر کرد؟ نه، هر تأمینی که به نظر قاضی مناسب باشه. و حالا این گزینه، این سوالات چون سوالهای قدیمی هست، ما میگیم که آقا قرار صدور قرار بازداشت موقت جایز نیست، اینجوری یاد میگیم در مورد این قرار بازداشت موقت جایز نیست. اینکه هر تأمینی به نظر قاضی مناسب باشد غیر از بازداشت موقت. میتونید اینجا بنویسید متهمی با داشتن یک فقر سابقه محکومیت به جعل این سابقه رو داره، مجددا مرتکب یک فقر شرب خم شده است. وای دادا، در مورد چنین متهمی چقدر تأمینی صادر میشود؟ جعل رو داره، آیا داشتن جعل رو توی سابقش داره؟ آیا الان که شرب خم انجام داده بریم نگاه بکنیم شلاق حدی رو میبینید اینجا؟ نه، سلب حیات هست، افچبت هست، قطع عضو هست، جنایت عمدی، شلاق حدی نیست. اینم که تعزیری، اینم تعزیری، اینم تعزیریه. اینجا در مورد تعزیراته، این سابقه جعل رو داره ولی جرم جدیدی که انجام داده شرب خمره. میتونه بازداشت موقت صادر بکنه؟ نه خیر. پس صدور قرار بازداشت موقت جایز، هر تأمینی غیر از بازداشت موقت. اینم میتونی اینجاش بنویسی ادامه. 93 میگه متهمی با داشتن سابقه محکومیت قطعی به جرم کلاهبرداری مجددا مرتکب یک فقره کلاهبرداری به مبلغ 50 میلیون تومان شده دستگیر میشه. درباره چنین متهمی چه صدور چه قراری مناسب تر است؟ خب میگیم که در مورد چنین این الان کلاهبرداری که انجام داده چرا اوورده نوشته 50 میلیون؟ چون بدونی جرم جدید تعزیر درجه 4 نیست، تعزیر درجه 5. چون به شما گفتیم دیگه کلاهبرداری کمتر از 100 میلیون تومان، خود 100 میلیون تومان و کمتر هم قابل گذشته، چون حداقل و حداکثرش هم نشه میشه درجه 5. درسته. پس کی میتونیم قرار بازداشت موقت صادر بکنیم؟ زمانی که یک کدوم از اینها رو توی سابقش داشته باشی. حالا توی سابقش هم کلاهبرداری داره، این کدوم گزینه درسته؟ صدور قرار بازداشت موقت جایز است. قرار بازداشت موقت الزامی نداریم دیگه، صدور قرار بازداشت موقت جایز است. درسته. 94 چی میگه؟ میگه در صورت درخواست متهم برای رفع بازداشت، بازپرس باید ظرف چه مدتی نظر خودش را به دادستان اعلام کند. یادتون میاد 241؟ گوش نمیکنه که یادتون میره دیگه. متهم میتونه درخواست رفع بازداشت بکنه، درسته؟ بازپرس به طور فوری و حداکثر ظرف 5 روز باید در مورد اظهار نظر کند. حالا اینجا چی گفته؟ حداکثر به مدت 5 روز باید اظهار نظر بکنه و به موجب ماده 241. ببینیم قاضی ها چه سوالایی رو جواب دادن سال 98. قاضی های عزیزمون سال 95 میگه قرار بازداشت موقت صادره در محل تحقیقات مقدماتی در خصوص جرمی که رسیدگی و صدور حکم آنها به عهده دادگاه بخش است پس از صدور به تایید کدام مرجع قضایی میرسد. گفتیم که اگر دادرس دادگاه قرار بازداشت موقت صادر بکنه نیاز به تایید ندارد، نیاز به تایید ندارد. اگر دادرس دادگاه قرار بازداشت موقت صادر بکنه نیاز به تایید نداره. این توی دادسراش دادیار یا بازپرس صادر بکنن باید بفرستن نزد دادستان. اگر بخوان از بازداشت درش بیارن بازم باید به تایید دادستان. اگر بخوان ابقا بکنن بازم به تایید دادستان. بریم بعد. دادگاه کیفری یک رأی آها سوال خیلی سوال مهمی. میگه دادگاه کیفری یک رأی محکومیت رو صادر کرده و محکوم از حکم فرجام خواهی کرده، یعنی پرونده رفته دیوان عالی کشور. دادگاه کیفری یک هم رأی محکومیتش رو صادر کرده، چون محکوم اعتراض کرده رفته فرجام خواهی دیوان عالی کشور. حالا میاد میگه ها میتونه از دادگاه کیفری یک درخواست، این میخواد تقاضای تخفیف تأمین داره. حالا سوال این آیا اصلا میتونه تقاضای تخفیف تأمین بکنه؟ این یه سوال اول. و اگر این تقاضا چنین حقی را داشته باشد باید از دیوان عالی کشور یه همچین تقاضایی رو بکنه یا از دادگاه کیفری یک؟ پس بین سه تا گزینه چه؟ آیا اساساً یه همچین حقی داره یا نه؟ و اگر داشت از کجا باید یه همچین درخواستی رو در مورد تأمینش زاد کنه، چیز کنه؟ ها؟ درسته یا نه؟ آها، اینجاست. میگه تقاضای فرجام خواهی نسبت به حکم، ماده 244 میگه تقاضای فرجام خواهی نسبت به حکم مانع از آن نیست که دادگاه صادر کننده حکم به این درخواست رسیدگی کند. تخفیف تأمین، درسته. متهم نیز میتواند تخفیف تأمین را درخواست کند. اون دادستان میتونست دوتا درخواست بکنه، میتونست هم درخواست تشدید تأمین بکنه هم تخفیف تأمین، اما متهم اشکال نیست که بیاد درخواست تشدید تأمین بکنه، متهم فقط میتونه درخواست تخفیف تأمین بکنه. حالا توی دادگاه کیفری یک بعد آیا یه همچین حقی را داره؟ بله داره. اینجا گفت حالا کجاست؟ دادگاه بدوی. پس توی این سوال ما میگیم بله، اساساً متهم یه همچین حقی رو داره، محکوم علیه، و مرجعی که باید درخواستش رو بده خود دادگاه کیفری یکی. وای، دادگاه کیفری یک در قتل عمدی قرار بازداشت متهم رو صادر کرده. متهم به قرار بازداشت اعتراض میکنه. این اعتراض کجا رسیدگی میشه؟ در دادگاه تجدید نظر. اینو قبلا هم بهتون گفتم دیگه، اگر یادتون باشه، در مورد بازداشت موقت و قرار نظارت قضایی مرجع اعتراض دادگاه تجدید نظره. دیگه دیوان نمیره حتی اگر کیفری یک باش. حالا ببین اینجا که میگه کیفری یکه، در مورد من قرار بازداشت موقت صادر شده، من کجا میتونم اعتراض بکنم؟ دادگاه تجدید نظر. قرار عدم خروج از کشور ظرف مدت 10 روز قابل اعتراض در تجدید نظر. حسب مورد. از کجا صادر شده این؟ آخه اینجوری نیست که، چون قرارهای نظارت قضایی اگر از دادسرا صادر بشن تو دادگاه قابل اعتراضن، اگر از دادگاه صادر بشن ظرف 10 روز تو دادگاه تجدید نظر قابل اعتراضن. این سوال غلطه. یا باید به ما بجه اینو بکنیمش دادگاه، قرار عدم خروج متهم از کشور صادر از دادگاه ظرف 10 روز قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر. اما اگر میگفت از دادسرا، میشد 10 روز حسب مورد. دادگاه عمومی جزایی، عمومی جزایی چرا اینا باید بشه کیفری دو؟ حالا به خاطر اینکه که سختش نکنیم، شما بدون اینو بدون دیگه، گیر نده اینو بدون. اگر دادسرا صادر بکنه ظرف 10 روز قابل اعتراض در دادگاه صالحه، همون خواهیم خوند دادگاه صالح منظور دادگاهی که بحث به اتهام رسیدگی میکنه، و اگر از دادگاه ساده بشه میره دادگاه تجدید نظر. شمارش معکوس ما هم شروع شد، لایو من داره تموم میشه. من یه مقدار به شما آزادی بیان میدم، حرفی حدیثی سخنی چیزی، بریم نهار. ساعت 12:15 برمیگردیم. اونا رو قطع کردم، خودتون نگاه بکنید. بله، بریم نهار. ساعت 2:15 کسایی که دیر میان به لایو، نه 2:30، نه کسایی که دیر میان به لایو نگاه کنید دیگه. الان قطع میکنم، برید 88 هم ببینید چنده، 99 هم ببینید چنده. ولی اگر در مورد این سوال داشتین که 88 چرا میشه الف، من اینو نفهمیدم، اون جواب میدم. خدا قوت، خدا حافظ. بریم ساعت 1:15 برمیگردیم. نه دیگه، 37 ثانیه آقای شمس، وقت دارم، رفتم. خدا حافظ، خدا حافظ.